بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت الله پدر از این اللعن و علا عدا هم اجمعین. عرض کردیم به این که در بحث ما دو دسته از اخبار وجود داره. دسته از اخبار دارن که لا تبع ما لیس اندک، از این قبیل تعبیر از پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم نقل کردن که فرموده که لا تبع ما لیس اندک. بعد استدلال کردن کسانی که قائلن به بطلان به این فضولی به این حدیث، برای این کسی که فضولیان میپوشه چیزی که لیس انده میپوشه.
کولر روشنم
گفتن کسی که فضولیان میفروشه این حدیث داله بر بطلان این کار، برای خاطر که لیس انده مالک نیست و اون مال در تحت سلطه این شخص نیست و این دلیل است بر بطلان به فضولی. این یکی از ادله اونهاست. خب برای خاطر اینکه بیشتر تحقیق بشه باید رفت سراغ ریشه این مطلب. خب همین طوری که روایت داریم از پیغمبر صلی الله علیه و آله لا تبع ما لیس اندک و امثال اون، روایتی هم داریم در این که اشخاصی که مالک چیزی فعلا نیستن بخوان بفروشن جایزه. دیروز خواندیم خبر ابی الصباح کنانی بود، عبدالله بن حجاج، این دو نفر خبرش هم صحیح بود، دولت داشتن در این که چیزی کسی مالک نیست اما میفروشه، بعدا میره میخره میاره به اون خریدار تحویل میده، فرمودن که اشکال نداره، اشکال نداره. حتی در ضمن در اون خبر عبدالرحمن حجاج این بود که اهل تسنن بگن که این جایز نیست، فقط در سلم جایزه که معجله. حضرت فرمود در سلم که جایز شد فروختن چیزی که لیس انده، حال اگر باشه به طریق اولا باید جایز باشه. خب بنابراین گفتیم دو دسته از اخبار، دسته دالدن بر عدم جواز بیع مال سنده. خبری داشتیم این خبران صحیح بود، سلیمان بن صالح بود. اون طرف اخبار داریم به جوازش. خب اونا که قائلن به بطلان بیع فضولی استدلال کردن به اون دسته اول، یعنی اخبار که دال دست بر عدم جواز بیع مالی سنده. اونا که قائلن به صحت بیع فضولی در برابر این حدیث توجیهاتی کردن. بحث ما امروز به طور خلاصه در این قسمت در توجیهات این هاست. ناچارن قائلین به صحت بیع فضولی از این حدیث لا تبع مالی سندک جواب بدن. خب اولین جواب را از صاحب جواهر. صاحب جواهر در جلد 23 جواهر در طبع جامعه مدرسین، بحث ما در جلد 23 جواهره. البته این کتاب ها دارای مزایای بسیار خوبه، در پاورق تمام مدارک اقوال نوشته شده، تمام مدارک روایات مذکوره. ایشان صاحب جواهر، خب باید جواب بده چون قائل به صحت به یک فضولی دیگه. ایشان گفته لا تبع ما لیس اندک نظر داره به عدم قدرت بر تسلیم، چون چیزی که مال تو نیست فعلا، مال غیره، اونا بخوای شما بفروسی و که رفته سراغ صاحبه که اجازه نداد، مثلا در اعیان شخصیه، اگر عین شخصی مال غیر شما فروختی و رفتی صاحبه که اجازه نداد، چون قدرت بر تسلیم نداری. یکی از شرایط صحت بیع قدرت بر تسلیمه، نظر صاحب که بار تنزیل کرده لا تبع مالیس اندک را بر عدم قدرت بر تسلیم. دو به بیع فضولی مربوط نیست، این پیغمبر از این جهت نهی فرموده که چون قدرت بر تسلیم نداری. یکی از شرایط صحت بیع قدرت بر تسلیم و اقباض و اینها هست. اینا این حرف صاحب جواهره. تمام عبارت هایی که این را میرسانه ایشان اینطور حمل کرده. ما بحث امروز در توجیهات و در حمل هاست تا ببینیم چه باید بگیم. این حمل صاحب جواهر بود. جلد 23 صاحب جواهر در صفحه عرض کنم که 177 هاست. این مرجم. خب اللهم هم در تذکره که گفته که ما اندنا به افضل جائزه، بعد از این حدیث جواب بده. اللهم گفته به این که این حدیث مربوط به این است که همان عین شخصیگه را میگه، شما بفروشی مال غیره قرار لازم میاد، چون برای اینکه نه نبی ان بیع القرار. ما بعدا بحث بکنیم بیع قراری چیزی که انسان بفروشه ولی خطر، قرار معنی خطره، یعنی اطمینان نداریم بتونیم تحویل بدیم. مثلا تیر فی الهوا، ماهی در دریا و امثال اونها. چون برای اینکه معلوم نیست بتوانی این ماهی بگیری به صاحبش تحویل بدی، معلوم نیست که اون تیر را بگیری. خلاصه هر جا که اطمینان نیست به اینکه بتواند بایه اون مبیع تحویل بده، اون میشه به ای غرری. بس از این جهت هم پیغمبر فرموده لا تبع مالیس اندک، چون در تحت سلطه شما که نیست، این خطری هست که نتوانه تحویل بده. علامه در تذکره جلد دهم، جلد دهم صفحه 216 اینطور معنا کرده. این قائل به بیع فضولیان این حدیث را باید اینطور توجیه کننده. این هم اینجور گفت. ما داریم حالا توجیهات را که میگیم که اینا گفتن برای جمع بین دو دست اخبار. اینم قول علامه است. سوم، توجیه سوم، آیت العظما کوه کمری، سید محمد حجت کوه کمری از مراجع بودن که بعد از درگذشت آیت الله حائری اعلی الله مقامهم، سه نفر آقای کوه کمری، آقای خونسال، آقای صدر چندین سال حوزه را اداره می کردن. ایشان بیع می گفت، بنده مقداری در بیعشان شرکت کردم. کتابی از بیع از ایشان چاپ شده، البته بسیار متتبع خوش بیان. ایشان آمده اینطور کرده، اینطور گفته، داریم نقل قول میکنیم فعلا. ایشان گفته این که خب از طرفی که ما گفتیم دیروز هم خواندیم خبر عبدالرحمن بن حجاج ابی سباه کنانی در باب هفتم از ابواب احکام عقود خواندیم دیگه، خبر صحیح داشتیم فروختن کلی در ذمت بفروشه، حالا نداره بعد بره بخره بیاره تحویل بده، چه اشکال نداره. ایشان اون تکیه کرده به همون اخبار دالده بر جواز. این اخباری که دالدن لا تبع مالیس اندک را حمل کرده بر تقیه، گفته اینا را ائمه فرموده باشن، اینا تقیتن گفتن. بله، بنابراین کلی فروختن با اینکه انسان مالک اشکال نداره، این اخبار که نهی میکنه حمل بر تقیه میشه. ایشون چرا گفتن؟ حالا قضاوتش بدن ها. آیا حجت کوه کمری در صفحه 330، در صفحه 330 از کتاب بیع کوه کمری، حمل ما نقل من طریقنا من قولی صلی الله علیه و لا تسویر، این را هم کردن بر تقیه. خب بدونید تقیه هم ما سه جور تقیه داریم. تقیه داریم در مقام اضطرار که انسان ناچار میشه مانند عامه رفتار میکنه یا گفتار برای رفع ضرر و خطر، این تقیه اضطراری. تقیه مداراتیه داریم که انسان میان عامه مثل ران بران اخدا میکنه، نماز بخونه پشترشان. خب این هم یک مرحله تقیه است که خب جایزش. یه تقیه کتمانیه داریم، کارهای ائمه علیهم السلام انجام بدن که از اونا پنهان، برای خاطر این که اونا سلاطین ظلم و جور بودن، ناچار در مقابل اونها یک کارهایی برای اینکه جهادی صورت بگیره، ترتیبی داده بشه به اینکه ما هم قدرت خودمان نحفظ کنیم، ذوب نشیم در اونها، یک کارهای اینجور داشتن. یه حدیث ما را کتمان بکنید، سر ما را فاش نکنید، اینم یه جور تقیه بود. حالا بعد هم باید سعی کنیم که آیت الله حجت که فرمودن تقیه است کنام نو بوده. این سوم بود. چهارم امام رضوان الله علیه در کتابه ایشان جلد دوم کتابه امام صفحه 175 ایشان فرمودن فل اولا فل جواب ان مثل ان یقال بعد القضاء عن سند، ما این اشکال داریم بین اینا، فکر کردن سند ضعیفه، ان الظاهر من روایتنا تکذیب هذا المضمون، ظاهر از روایت ما که پیغمبر چیزی نفرموده. برای خاطر بعد از اینکه ما گفتیم که ما جایز بدون روایات صحیح داشتیم از خبر حجاج ابن حجاج اینا، خب پس بنابراین اون پیغمبر که اینجور گفته شما میفرمایید که اشکال نداره به این که بخواب بفروشه، نداره، لیس انده، وقت داره تهیه کنه بده. این روایت میفرمایید به این که روایات ما که میگه جایزه، بخواب بگه پیغمبر که این چیزی نفرموده. ایشان اینجور، امام اینجور میگن، والا داریم نقل قول میکنیم. از ظاهر من روایت ما تکذیب هذا المضمون، اینطور میگن فتکون حاکمتن علی، اخبار دالده بریزاز حکومت داره برای اون اخبار، نمی این طوری شما بگن. خب این چهارا. پنجم شیخ اعظم انصاری خودمان در مکاسب، ایشان گفته به این که این لاتبه مالیس اندک، یعنی لاتبه لنفسک ان نفسک، چون میدانیم ما در بحثی بزرگ سه تا مرحله بحث داریم. یک بحثی که مال غیر رو بفروشه از طرف غیر و میگه مال من نیست، بی اجازه بگیره، این بحث ما اینجاست. دوم مال غیر رو بفروشه از طرف خودش مثل قاسب اینا. سوم مال غیر بفروشه از طرف او که نهی کرده که نفروش در ایدان میفروشه. بحث ما در فصل اوله که مال غیر را بفروشه از طرف غیر بفروشه. شیخ انصاری هم کرده در ماننفی این نهی را بر این که بفروشه لنفسه، اونجا را مخابگه. از اینجا به بحث ما خارجه، بحث ما در بفروشیم برای مالک و بگیم مال ما نیست، بعد اجازه میگیریم. اما این خبر لاتبه مربوط به این که بفروشه از طرف خودش، برای خودش بفروشه، به نام خودش بفروشه، این شیخ هم اینطور هم کرد. این هم شد پنجم. ششم آیت الله خوئیه، ایشان فرمودن به این که بازم ایشان اولا که حدیث رو تضعیف کرده، ما میگیم ضعیف نیست. بله بعد از اون برخی ایشان داره به این که ما باید جمع کنیم بین لاتبه مالیس اندک و اخبار دالده بر جواز که درست خواندیم. اخبار دالده بر جواز ایشان میگن کلی را میگه، اون اشکال نداره. اما لاتبه این شخصی را میگیم، این خارجی، مال غیره اونو بفروشه. ایشان هم اینطور جمع کرده که جمع بین آن و این و تخصیص آن به واسطه این نتیجه میشه به این که اگر این شخصی بفروشه مال غیره، این نهی میکنه. اگر کلی بفروشه ما اشکال نداره. بله اونم اینطور گفت. خب اینا شدن پنج شش وجه که توجیه کردن قائلین به صحت بیع فضولی در برابر ذات مال سندک این توجیهات رو به کار بردن. حالا آیا این توجیهات صحیح یا صحیح نیست؟ انشاءالله روز شنبه. خب اما امروز چهارشنبه است. چهارشنبه ما بحث خود را از همان نهج البلاغه شریف آغاز میکنیم. در نهج البلاغه در خطبه 57 حضرت امیر علیه السلام میفرمان اصابکم حاسب ولا بقی منکم عابر ابعد ایمانی بالله و جهادی مع رسول الله صلی الله علیه و آله اشهد علی نفسی بالکفر. این حالا چه جیه؟ خداوند باد شدید را حاسب، یعنی باد شدید، باد عذاب به خوارج داره میگه. خوارج یکی از مشکلات زمان امیرمونه. خوارج پیغمبر صلی الله علیه و آله با دنیای کفر مبارزه داشت، اما حضرت امیرالمومنین وقتی که به خلافت رسید با کسانی که مشیشان مشی کفره ولی در ظاهر نقاب اسلام به چهره زدن، هم ناکسین هم قاسطین هم مارقین، و این مشکل تره. هدف اونها با هدف کفر یکیه، از بین بردن اسلام ناب. اما چه باید کرد با کسی که هدف و عقیدش از بین بردن اسلام نابه، اما خوارج خشک مقدس هایی که ابن عباس آمد گفت که ما با کسانی مواجه شدیم که در پیشانی اونها جای مهر هست، اونقدر سجده رفته اند دستهاشان و زانوهاشان پینه بسته، قرآن را هم حمایل کرده اند. این اشخاص اینطور مخشع مقدس متحجر ولی مقابل امیرالمومنین. حالا آمدن چی میگن این خطبه؟ چند کلمه بگیم. این خطبه میگن یا علی کافر شدی، اقرار کن به کفر خودت و توبه کن. حالا ببین چقدر این کلمه وهابیگریست و چقدر این کلمه سنگینه. حضرت امیر با یک دلی پر از درد میگه اصابکم حاسب، باد تند شدید شما را نابود کنه، ولا بقی منکم عابر، یک نفر از شما کارساز باقی نمانه، ابعد ایمانی بالله و جهادی مع رسول الله، آیا بعد از ایمان من که من سبق در ایمان دارم صد همه و اون همه جهاد مع رسول الله برای اسلام، اشهد علی نفسی بالکفر، حالا بیام شهادت بدم که من کافر شدم؟ خود همینا این بلوا رو به وجود آورده بودن. در جنگ صفین حضرت امیرالمومنین داشت غالب میشد، ولی وقتی که امر آس و نقشه و قرآن آوردن و قرآن را بالای نی زدن، همین خشک مقدسه گفتن ما طرف قرآن شمشیر نمی کشیم. یا حالی خوب دیگه ما بخواستیم جنگ کنیم برای قرآن، نه قرآن آوردن، خب شما برای قرآن هستی تسلیم باش. فرمودن این حیله است، این نقشه است. نه قبول نکرد، قبول نکردند. و حضرت امیرالمومنین هر چی گفت قبول نکردن، اما مالک اشتر داره ادامه میده به جنگ، دم بفرست مالک هم برگرده. حضرت آمد فرستاد مالک برگرد، آمدن گفتن که مالک اشتر گفت من از یک دو ساعت بیشتر به من وقت بدید معاویه و تمامی دارو من نابود کردم، میخوایم وارد بشیم خیمه معاویه رو مجاش بکنیم. بعد گفتن که یا علی بفرست بیاد. 20,000 نفر با شمشیر کشیده، اگر علی نفرستی مالک برگره تو را قطع قطع میکنیم. حضرت امیر به مالک پیغام داد میخوای زنده ما را ببینی، کشته شده ما را ببینی. مالک هم گفت که علی چون فرمود شمشیر غلاف کرد و میدونست هیلستی برگشت. حالا اینا نمیگن این که ما اشتباه کردیم در اونجا که گفتیم قرآن رو بالای نیزدن متوقف کنید، اشتباه کردن مال برگشتیم. حالا چه باید بکنیم؟ قرآن حکمه، دوتا حکم شده. خب حکم من مالکشتر، مالکشتر قبول نداریم، خوشت مقدسه. ابن عباس قبول ندارم. کیه؟ بخواه ابو موسای اشعری، یک خوشت مقدسی مثل همین ها، دشمن امیرالمومنین. بله از اون طالبانی های متحجر بسیار بسیار و حاویه های اجنوز اون آوردن، اون را امراض گل زد که میدانید فرصت نیست، بالاخره خلافت دادن به معاویه. اینجا خوارج پشیمان شدن. عجب عجب. حالا نمیگن ما این اشتباه کردیم، میگن که ما که این قبول کردیم حکم این را به اینجا رسید کافر شدیم. چون این قائل بودن به این که ایمان فقط شهادتین نیست، عمل هم جز ایمانه. عملا ما اینجا اشتباه کردیم، گناه کردیم، کافر شدیم. تو هم حرف ما رو قبول کردی، تو هم کافر شدی. حالا تو ما توبه داره بکنیم، تو هم اقرار کن به کفر خود و توبه کن. حالا این چقدر این مشکلی برای امیرالمومنین، یا به اقرار کنیم من کافر شدم. اصحابکم حاسب ولا بقی منکم عابر ابعد ایمانی بالله و جهادی مع رسول الله صلی الله علیه و آله اشهد علی نفسی بالکفر. خب حالا این برای شروع مطلب گفتم. امروز یکی از مشکلات خیلی بزرگ، واقعا بلای بزرگ برای اسلام ناب، جریان وهابیگری است. در این چند سال اخیر با پول عربستان سعودی و قطر و اینا، خود دولت هم وهابیه، دولت عربستان، اینا خرج کردن. سلفی ها وهابی ها خیلی جلو آمدن. الان هم که در همان سوریه و امثال اونها در عراق اینا کشتن، به همه وهابیان، اینا ما را کافر میدانن، خون ما را، مال ما را، حیثیت همه را حلال میدانن و واجب میدانن کشتن ما را. بله؟ نه چه تقیه؟ نه، ما اگر قدرت پیدا کنیم، منتها یک مشکلاتی وجود داره در داخل کشورهایی که به نام اسلام به جنگ برخیزیم، دشمن سو استفاده میکنه. ما دشمنان کینتوزی مثل آمریکا و اروپا و سهیونیستا رو در قابل داریم. الان جنگ نرم به شدت میان حق و باطل وجود داره، نمونهش در افغانستان و عراق و سوریه ببینیم دیگه. اما باید بدانیم الان کسانی که از مکه آمدن، من اینجا نوشتم بعضیش رو، نمیدونم فرصت باشن، الان در مکه که ما میریم مکه برای عمره میرن، برای برمیگردن شوهاست. حتی بعض علما میگن عمامه ما رو برمیدارن پرت میرن اون طرف، اون شورته ها خودش فرار میکنه میری. بله اینطور داریم میریم، از مشت از پشت زنان وارد میشه تو اتاقای ما، کتابای ما رو دیگه میکنن. ما چه کتاب داریم؟ بعضیش برداره میرن علیهشان باشه. ما اونجا بیسه داریم. حتی پول، چه پولیه؟ اگر بگی این پول خمسه، بد و بیرا به علما و مراجع و اسلام، به قول شما که گفتن تقیه، تقیه تر نگیم زکاته. خلاصه الان فتوا میده به این که گرفتن زن یهود و نصارش کل نداره، ولی گرفتن یه زن شیعه حرام است، چون شیعه ها مثل بودایی هم بود پرستن. بله از این قبل چیزا سلفی هایی که در مصر وجود آمدن چقدر علیه ما کار میکنن. این جریان اینه که یک کلمه دیگه از امام رضوان الله علیه در اول وصیت نامش امام درباره وهابیگری میفرمان امام در اول وصیت نامه اخیراً قدرت‌های شیطانی بزرگ به واسطه حکومت‌های منحرف خارج از تعلیمات اسلامی که خود را به دروغ به اسلام بسته‌اند برای محو قرآن و تثبیت مقاصد شیطانی ابر قدرت‌ها قرآن را با خط زیبا تاب می‌کنند. سابقاً رفتی مکه مستی بیای در فرودگاه به هر کسی قرآن می دادن من. حالا این دیگه تو نیست بالاتره اشخاص میانند کتاب آوردن رد ما درباره خوم زیارت توسل همه اینا فارسی که همه اینا شرکه از یکی از علما دیروز من می گفت من رفت در مکه همان روبروی خانه کعبه نشسته بودم آمد من گفت که از ایران که بر در لباس روحانیت بود گفت انت تزور و رضا علیه السلام گفتم بله در ایران امام رضا رو تزور و معصومه به گفت بله گفتم بله گفت انت کافر و نجس و انت فی قعر جهنم من میشه نگفتم گفتم در اونجا بخوای بگی میده تحویل شرطه الان ما در زندان از علما داریم در عربستان بله خلاصه تا این حد حالا امام می‌فرمایند که ابر قدرت قرآن را با خط زیبا تاب می‌کنند و به اطراف می‌فرستند و با این حیله شیطانی قرآن را از صحنه خارج می‌کنند ما همه دیدیم امام می‌فرمایند قرآنی را که محمد رضا خان پهلوی تاب کرد و عده‌ای را هم اخفال کرد بعض آخوندهای بی‌خبر از مقاصد اسلامی هم مداح او بودند مدعای شاه بودن میبینیم که ملک فهد امام میفرمد امام در وصیت نامه‌اش اینجا مال اردن و استقلال فلان ادیر خب اون صراحت حق این طور باید سریع باشه دیگه میبینیم که ملک فهد هر سال مقدار زیادی از ثروت‌های بی پایان مردم را صرف طبع قرآن کریم و محل تبلیغات مذهب ضد قرآنی و وهابیت این مذهب سراپا بی اساس و خرافاتی را ترویج میکند و مردم و ملتهای غافل را از عربستان پاشه بره به پیش بوش و اوباما زیارت کنه این شرک نیست تملق بگه شرک نیست زیر سیطره اون قرار بگه شرک نیست متوسل بشه به اونا شرک نیست اما زیارت ائمه شرک است توسل بایم بشه نوکرهای تربیت کردن به این ترتیب حالا مثلا امام میفرم این مذهب سراپا بی اساس خرافاتی رو ترویج کنن و مردم ملتهای غافل را سوق به سوی ابرقدرت ها میدن و از اسلام عزیز و قرآن کریم برای حدم اسلام و قرآن بهره برداری میکنن خب این مرتبیست بالاخره یک درد بسیار بزرگیست امروز در برابر وهابی ها مسئله دیگر مسئله اون انتخاباتی که عزیزان در نظر دارن واقعا برای آفریدن یک حماسه سیاسی در برابر چون میکنی جنگ دیگه جنگ نرم جنگ نرم همون عرصه هایی داره صحنه هایی داره یکی از عرصه های جنگ همینه انتخابات ماست بالاخره باید ما طلبه ها مخصوصا سعی کنیم بگیم که همه مردم در انتخابات شرکت کنن و بایست اون ویژگی هایی که باید یک نفر داشته باشه برای ریاست جمهوری بگیم برای مردم بیان بکنیم که بنده یک چیزی نوشتم الان فرصت نیست بخوانم یک منشور مانندیست که وظیفه ما چه وظیفه کاندیداها چه خلاصه کاندیداها مزایایی داشته باشن اولا بسیار بسیار شجاع باید باشن که در برابر دنیای امروز بتوانند کاری که کسی که دشمن شاد کن باشه نباید به اون رأی داد به کسی که بتواند در مقابل قدرت‌های بزرگ دشمنان ما صف کشیده اند بتواند با شجاعت مقاومت بکند با تقوا باشه صد درصد متدین باشه و امتحان خود را در مدیریت داده باشه امتحان داده باشه واقعا مشکلات داخلی را درست درک کنه و برنامه برای رفع مشکلات داخلی داشته باشه و دیگر مردم زیستن و با مردم بودن و دلسوز بودن و متواضع بودن با مردم و قبول حرف حق اینا. این خصوصیاتی است راست ما احساس وظیفه برای ما و عمل به وظیفه خداوند توفیق بده انشاءالله تعالی عمل کنیم. اللهم صل علی محمد.